بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 302.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مضافا الى ان العرش المستوئب للسماء لا یخلو تصوره عن اشکال. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته عبارت مرحوم صاحب جواهر مطرح شد و مرحوم شیخ انصاری سه تا اشکال تا به حال به مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده. امروز میخوایم اشکال چهارم در واقع ایشون رو مطرح کنیم. شیخ انصاری می‌فرماید که صاحب جواهر در عبارت خودش عرش مستوئب سمن رو تصویر کرد، یعنی فرمود که اگر جنسی که واقعا فاسده و فاسدش هم هیچ قیمتی ندارد فروخته شد، مشتری استحقاق پیدا میکنه عرش مستوئب رو، یعنی به اندازه تمام سمن عرش طلبکار میشه از آقای بایه. مرحوم شیخ در اشکال چهارم میفرماید اساساً عرش مستوئب سمن تصورش خالی از اشکال نیست، یعنی عرش مستوئب قابل تصویر انگار میخواد بگه نیست. چرا؟ علتش این است که عرش رو آقایون وقتی میخوان معنا کنن میگن ما به تفاوت بین صحیح و معیب. عرش وضع شده برای جزء نه برای کل، یعنی ما صحیح رو قیمت میکنیم، معیب رو قیمت میکنیم. طبیعتا هم صحیح قیمت باید داشته باشه تو بازار، هم معیب قیمت داشته باشه. بعد ما به تفاوت چه بگیم میشه عرش. این عرشه، لذا عرش مستوئب معنا نداره. البته مرحوم علامه در کتابهای خودش یه بحثی رو مطرح کرده. شیخ انصاری میگه شاید از اون بحث یک کسی تصور بکنه که عرش مستوئب توسط علامه تصویر شده. حالا اون بحث چیه؟ ببینید، اگر کسی عبدی رو که جنایت عمدی انجام داده بخره، عبدی مال یه مولایی است، این جنایت انجام داده، زده دندون یک کسی رو شکسته، عرض کنم یه کسی رو به قتل رسونده، چاقو کرده تو شکم یکی، جنایت کرده، جنایتش هم عمدی بوده. اگر من رفتم این عبدی که جنایت عمدی انجام داده خریدم، اما نمیدونستم که این جانیه، جنایت عمد انجام داده، قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم از شما سوال کنم حکم عبدی که جنایت عمدی انجام میده چیه؟ عبدی که جنایت عمدی انجام میده، در فرض جنایت عمدی توسط عبد، مجنی علیه یا ولی مجنی علیه مخیر است بین این که عبد رو استرقاقش کنه، یعنی او رو به عنوان عبد خودش قرار بده، یا اخذ دیه بکنه از مولا، بگه آقا دیه این جنایت که اتفاق افتاده از مولا بگیره. این حکم جنایت عمدی عبده. حالا اگر من اومدم یه عبد جانی که عمدن جنایت کرده رو خریدم، اما نمیدونستم این جنایت کرده، مولایی هم که این عبد رو به من فروخ به من نگفت، ایشون میفرماد تو این صورت مشتری مخیر است که معامله رو فسخش کنه، ثمنش رو پس بگیره، یا اینکه طلب عرش بکنه. بعدم فرموده این طلب عرشی که میگیم، اگر جنایت جنایتی باشد که مستوئب قیمت عبد باشه، یعنی اون جنایت به اندازه تمام قیمت عبد چی بشه؟ پر کنه در واقع. کان العرش جمیع الثمن. کان العرش جمیع الثمن. پس معلوم میشه ما عرش مستوئب داریم. این تصویر شد دیگه، مرحوم علامه این حرف رو زده. البته دوستان محقق ثانی در جامع المقاصد که شرح قواعد علامه است، ایشون اونجا فرموده مراد علامه از ثمن قیمته. مراد علامه از ثمن قیمته، یعنی چه قیمته؟ یعنی مرادش قیمت روز اون عبده، نه ثمن المسمایی که خودشون تو معامله تعیین کردن. آخه ببینید جنسی که شما خریداری میکنید، یه قیمتی رو شما با بایه قرار میگذارید و بر اساس اون قیمت میخرید، اونو بهش میگن ثمن المسما. ممکنه این ثمن المسما از قیمت بازار این جنس پایین تر باشه یا بالاتر باشه، اون قیمت بازارش رو بهش میگن ثمن المثل. مرحوم محقق ثانی در شرح قواعد گفته مراد علامه از ثمن قیمته، یعنی ثمن المثل، نه ثمن المسما که خودشون تو معامله تعیین کردن. اینو تو جامع المقاصد فرموده. شیخ میفرماد این توجیه جامع المقاصد خالی از بعد نیست، بعیده ایشون مرادش از ثمن قیمت باشه. ظاهر ثمن همون ثمنه مسمای معامله است، ولذا عرض کنم این تصویر عرش مستوعب انگار اینجا اتفاق افتاده. خب تا اینجا دوستان اگر بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، صفحه 300 مرحوم شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی فرمودن در فرض تبری بایه از عیوب معامله صحیحه. صحیحه یعنی چی؟ یعنی اگه بعدن معلوم شد این فاسده و هیچ قیمت هم نداره، دیگه گردن بایه نیست. یه عده مثل شهید اول، شهید ثانی، محقق ثانی، اینا گفتم خب این که عقل مال به باطله که. بعدم صاحب جواهر پاشو گذاشت وسط که از شیخ دفاع کنه، از شیخ طوسی، و شیخ انصاری هم نپذیرفت، چهار تا اشکال کرد، اشکالات هم تمام شد. حالا جناب شیخ انصاری بعد از چهار تا اشکال به صاحب جواهر میفرماد با این چهار تا اشکالی که ما کردیم وجهی برای کلام صاحب جواهر وجود نداره در دفاع از شیخ طوسی. کلام صاحب جواهر ضعیفه و ضعیفتر از کلام صاحب جواهر فرمایش مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه است. ایشون باید یه حرفی زده، اون کلام مثل کلام صاحب جواهر ضعیفه، بلکه ضعیفترم هست. حالا چی گفته ایشون؟ ببینید جالبه، شیخ انصاری میفرماد مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه میگه اساسا شیخ طوسی حکم نکرده به صحت بی در فرض شرط بای براءت از عیوب رو. اصلا شیخ طوسی هم چه حرف نزده، نگفته اگر براءت از عیوب کرد بای بی صحیحه، بعدم اگه فاسد در اومد هیچی، و شما بگید این عقل مال به باطله. میگیم خب پس چی گفته شیخ طوسی؟ ایشون میگه مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه میگه معنای اشتراط براءت در کلام شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی اینه که مشتری بیاد شرط براءت از عیوب بکنه. یعنی چی مشتری شرط براءت از عیوب بکنه؟ یعنی مشتری وقتی جنس رو میخواد بخره بگه آقا این اگه عیب داشته باشه گردن من نیست، گردن خودت آقای بایه. این معناش چیه؟ معناش این است که در واقع مشتری شرط صحت کرده. معناش این است که مشتری انگار شرط صحت کرده. شیخ انصاری میگه خب دیگه این قضاوتش با شما، برید عبارت شیخ طوسی رو ببینید، عبارت دیگران رو ببینید، خواهید دید که حرف ما درسته، نه حرف مفتاح الکرامه. حالا من عباراتی رو هم آوردم براتون، نقل‌هایی رو آوردم که حرف شیخ طوسی رو، عذر میخوام، حرف شیخ انصاری رو ثابت میکنه که این براءت، براءت از عیوب است توسط بایه، نه براءت از عیوب توسط آقای مشتری. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا رو بخونیم. مضافاً الی ان العرش المستوعب للثمن، مضاف به این که عرش مستوعب ثمن، لا یخلو تصوره عن اشکال، تصور عرش مستوعب خالی از اشکال نیست. چرا؟ لأن العرش کما سربه بهی تفاوت ما بین قیمتی صحیح و المعیب. و طبیعتا وقتی میگیم تفاوت بین این دوتا باید قیمت داشته باشه هر دو، بعد بگیم ما به تفاوتش میشه مثلا 80%، 50%، 10%، اینقدر. خب پس باید معیبش هم قیمتی داشته باشه. نعم، این هم استدراکه، میخواد بگه انگار بعضیا تصور کردن. نعم ذکر العلامه فی التذکره و التحریر و القواعد. ببینید علامه تو هر سه تا کتابش گفته، گفته چی؟ گفته ان المشتری للعبد الجانی عمدن. عمدن رو قید چی میگیرید؟ قید جانی، باریکلا. کسی که خریده است عبدی را که جانی عمدی است، عمدن جنایت کرده، این آقای مشتری یتخیر مع الجهل بین الفسق فیسترد السماء او طلب العرش. آقای مشتری مخیر است در فرض جهل. این مع الجهل یعنی در صورتی که نمیدونسته که این عبد جانی است، عمدن خبر نداشته، سرشو کلا گذاشتن خلاصه. خب میتونه چه کار کنه؟ میتونه فسق بکنه، که اگر فسق کرد فیسترد دو سمن، طلب رد سمن میکنه، پول خودشو پس میگیره. این که یک. او طلب العرش، یا میتونه چه کار کنه؟ طلب عرش بکنه، بگه آقا عرششو به من بده، ما به تفاوت بین قیمت صحیح و معین. فاستوعب الجنایه القیمه، اگر جنایت او جنایتی است که تمام قیمت عبد رو پر میکنه. حالا یه وقت هست مثلا فرض کن یه خراش رو صورت طرف انداخته، میگن آقا مثلا 500 هزار تومان بدید میشه دیهش، ها قیمت عبد هم 10 میلیونه، خب اینجا مستوعب نیست، 500 هزار تومان میده مثلا فرض کنید. اما اگر نه استوعب الجنایه القیمه، یعنی زده مثلا فرض کن دست طرف رو قطع کرده، خب این باید مثلا 150 میلیون پول بده فرض کنید. اگر استیعاب دارد جنایت قیمت عبد رو، کان العرش جمیع الثمن، عرش میشه همه ثمن، کان العرش جمیع الثمن ایضا، یعنی اینجا هم عرض کنم تمام ثمن رو در واقع طرف باید برگردونه. ببینید این کان العرش جمیع الثمن معلوم میشه عرش مستوعب رو ایشون چیکار کرده؟ تصویر کرده، عرش مستوعب اینجا تصویر شد. البته محقق ثانی در جامع المقاصد، که جامع المقاصد شرح کیه؟ شرح قواعد علامه است. قد تصدى جامع المقاصد لتوجیه عبارت القواعد فی هذا المقام بما لا یخلو عن بعد، فراجه. میگه یه توجیه کرده که این خالی از بعد نیست، توجیه بعیدی است. اینو ایشون میفرماید مراجعه کنید. اون توجیهی که ایشون کرده اینه که این که میگه کان العرش جمیع الثمن، این جمیع الثمن نه یعنی جمیع الثمن المسمى که شما میگی شد عرش مستوعب، نه، کان العرش جمیع الثمن یعنی کان العرش جمیع قیمت العبد، که قیمت عبد ممکنه کمتر باشه از اون ثمن المسمی که شما تعیین کردید، ولی تو ممکنه بگیم این عرش مستوعب نیست دیگه، اینجوری توجیهش کرده. جناب شیخ انصاری میفرمه خب این بعید، ثمن یعنی ثمن، با قیمت فرق میکنه، ظاهر ثمن همون ثمن عرض کنم مسمای معامله است. و کیفکان، این کیفکان یعنی چی؟ این کیفکان دوستان برمیگرده به اصل قضیه، میگه هر چه باشد با وجود این چهار تا اشکالی که ما کردیم و تمام شد، فلا اجد و وجه حل ما ذکره صاحب الجواهر، فلا اجد و وجه حل ما ذکره او، یعنی ذکره او صاحب الجواهر. دیگه این کیفکان ربطی به این قسمت آخر عبارت نداره، برمیگرده به اصل قضیه، هر چه باشد با وجود این چهار تا اشکالی که ما کردیم، فرمایش صاحب جواهر وجهی نداره. و از عفو من ذالک، ذالک رو بزنید به کلام صاحب جواهر، از عفو از کلام صاحب جواهر ما ذکره بعض اون آخر، مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه، من منع حکم شیخ و اتباعی به صحت البیت، اصلا ایشون قبول نکرده که شیخ حکم کرده به صحت بیت. به صحت بیت کجا دوستان؟ صحت بیت در فرض تبری باید از عیوب، و بعدم معلوم بشه که مبی معیوب بوده، هیچ قیمت هم نداره. ها؟ و اشتراط البایه، این واو به معنای معز، من کرده حکم شیعی را به صحت بی همراه اشتراط بایه علی مشتری البراءه، در فرض اشتراط بایه بر مشتری براءت از عیوب را، براءت من العیوب. و زعما، میگیم خب آقای عاملی اگر ایشون این حرفو نزده، اگر شیخ طوسی حرفو نزده، پس چی گفته؟ میگه و زعما ان معنی اشتراط البراءه فی کلامهم، یعنی کلام شیخ طوسی و اتباعش، اشتراط المشتری علی البایه البراءه من الویه. یعنی مشتری اومده گفته آقا عیوب این کالا گردن من نیست، گردن خودته. معناش این است که من جنس سالم از تو خریدم، شرط صحت کرده. فیکون و مرادفن لاشتراط صحه. ایشون میفرماد و انت خبیرون، برای شما روشنه به فساد ذالک. این حرف درستی نیست. یعنی این برداشتی که صاحب مفتاح الکرامه از عبارت شیخ کرده حرف درستی نیست. بعد ملاحظت عبارت شیخ و الاتباع، شما برید عبارت شیخ رو ببینید، عبارت اتباعشون رو ببینید. فان کلامهم ظاهر او صریح فی ان المراد براءه البایع من العیوب للمشتری. درست شد؟ حالا من برای این که این یه مقداری واضح‌تر بشه براتون، به همین ابهامش ما رها نکرده باشیم، دو تا نقل براتون عرض می‌کنم. یکی نقل دروس از شیخ طوسیه که ابتدای بحثم یادتون باشه صفحه 300 داشتیم که مرحوم شهید اول در دروس از شیخ طوسی این عبارت رو نقل کرده. عبارت دروس جلد 3 صفحه 198 اینه. جلد 3 صفحه 198. ببینید عبارت رو، دیگه کتاب رها کنید. لو تبرع البائع من العیب، تصریحه، لو تبرع البائع من العیب فیما لا قیمت لمکسوره المعیب، اونجایی که مکسور معیب هیچ قیمت نداره، صح عند الشیخ و اتباعه و یشکل و انه اکل مال بالباطل. خب این دیگه از این سریع‌تر چی میخوای؟ لو تبرع البائع من العیب، نگو لو تبرع المشتری من العیب. این یک. حالا ممکنه یک کسی بگه خب شاید شهید اولم بد فهمیده عبارت شیخ رو. بریم سراغ عبارت خود شیخ. شیخ در نهایه خودش اینجور فرموده، ببینید، میگه و ما لا یمکن. حالا این عبارت که میگم اگه تو جامعه الفقه عرض کنم سرچش بکنید سریع براتون میاره آدرس و همه چی رو. و ما لا یمکن اختباره الا به فساده، اون کالاهایی که اختبارش امکان نداره مگه اینکه فاسد بشه. و ما لا یمکن اختباره الا به فسادهی و اهلاکه، کلبیز و البتیخ، مثل تخم مرغ، مثل خربوزه و امثال اینها. میگه فبتیاءه جائزون، خریدنش جائزه، دقت کنید، علا شرط صحه اول وراء من العیوب. فبتیاءه جائزان علا شرط صحه اول براء من العیوب. واو هم نیاورده، او آورده. این براءت از عیوب براءت بایع یا مشتری؟ اگر براءت مشتری باشه که با شرط صحت فرق نمیکنه، که شما خودت هم گفتی چی؟ گفتی یکون و مراد فن لاشتراط صحه. شرط صحت مال مشتریه، طبیعتا وقتی شرط صحت شد مال مشتری، براءت از عیوب میشه مال بایه دیگه. اون که نمیتونه مال مشتری باشه، اگه مال مشتری باشه که با اون قبلش میشه یکی. پس براءت اینجا ظاهره، اینجا حالا اگه نگیم صریحه، اینجا ظاهره در این که براءت از عیوب براءت آقای بایه. البته یک نکته رو قبول داریم و اون این که تو عبارت شیخ طوسی ما مطلبی رو پیدا نکردیم، هم شیخ طوسی، هم شیخ مفید که قبلا بحثش رو کردیم، هم دیگران، اینا تعرض نشدن که این براءت از عیوب در خصوص ما لا قیمت لمکسورهی است. گرچه تو عبارت شهید اول در دروس داشتا، اما عبارت شیخ طوسی رو ما بررسی میکنیم، عبارت شیخ مفید رو بررسی میکنیم، دیگران رو بررسی میکنیم، اینا تو خصوص ما لا قیمت لمکسورهی اینو بحث نکردن، مطلق گفتن. و چه بسا یه کسی بگه خب این براءت از عیوبی که آقایون گفتن مال اونجایی نیست که ما لا قیمت لمکسورهی، شاید مال اونجایی باشه که مکسورش یه مقداری قیمت داره، قیمتش افت کرده، اونجا رو میگن براءت از عیوب توسط بایع اشکالی نداره. ایشون میفرماد انصاف بخوایم بدیم، این حرف درستی است و در عبارت اینها متعرض این مطلب نه. اینم تا این هم بخونیم. و از عفو من ذالک، از عفو از کلام صاحب جواهر و توجیهی که صاحب جواهر کرد، ما ذکره بعضون آخر من منع حکم شیخ و اتباعهی به صحت البی مع اشترا، واو را به معنی مع گرفتیم، مع اشترات البایع علی المشتری البراء من العیوب، من کرده ایشون گفته اصلا شیخ طوسی و اتباع شیخ طوسی حکم نکردن به صحت بی همراه اشتراط بایع بر مشتری براءت از عیوب رو. میگیم خب اگه این کارو نکردن پس چه کار کردن؟ میگه و زعمه این صاحب مفتاح الکرام مرحوم عاملی ان معنى اشتراط البراءه فی کلامهم، این که اینا گفتن براءت از عیوب، اینا مرادشون اینه، معناش اینه، اشتراط المشتری علی البایع البراءه من العیوب، یعنی مشتری بیاد علیه بایع شرط بکنه بگه آقا عیوبش گردن من نیست، گردن من مشتری نیست، یعنی گردن خودته، فیکون مرادفا لاشتراط الصحه. ایشون میفرماد و انت خبیر به فساد ذالک، این حرف درستی نیست، بعد ملاحظه عبارت شیخ و اتباع فان کلامهم ظاهر مثل عبارت نهایه او صریح مثل عبارت عرض کنم شهید اول فی ان المراد براءه البایع من العیوب لا المشتری. نعم بله، این نعم استدراک، لم اجد فی کلام شیخین، این شیخین که میگه یعنی هم شیخ طوسی و هم شیخ مفید، که یادتون باشه قبلا ما عبارت شیخ مفید رو هم تو همین بس نقل کردیم، شیخ مفید شیخ طوسی و المحکی عن غیره، ما اون چه حکایت شده از غیر این دوتا، لم اجد در کلام اینها تعرض لذکر هذا الشرط فی خصوص ما لا قیمت لمکسوره، یعنی میخواد بگه احتمال داره که اینها محل بحثشون جایی بوده که مکسورش یه مقدار قیمت داشته باشه، گرچه باز عبارت شهید اول و فهم شهید اول این نبود ها، ولذا گفت اشکال کردن که این که میشه اکل مال به باطل ها، این اشکالی که کردن طبیعتا مال جاییست که مال لا قیمتا لمکسوره، تصریح شهید اول هم همین بود.
بفرمایید. این اصلاحی که بیان کردن به جانی در فرضیه که مولا خبر داشته باشه از جنایت عبدونو بفروشه خبر مشتری نگه،
نه تفاوت نمی کنه، بالاخره عیبی داشته، این عیب رو نگفته، حالا یا از باب این که خبر داشته و نگفته گول زده، یا از باب این که خودش هم نمیدونسته، اما اون عیب بالاخره گردن مولاست دیگه،
اگر میدونسته و نگفته اون بحث قرار بشه، اگر نمیدونسته تازه میشه محل،
نه غرور نیست، گول نزده، درسته، اگه جهل داشته باشه گول نزده، مثل این که ماشینی به شما فروختم نمیدونستم این ماشین معیوبه اما فروختم دیگه، شما این مشتری خیار عیب دارید یا ندارید؟ دارید دیگه، چرا؟ چون جنس معیوب از من گرفتید دیگه، این عبدی هم که جانیز، این جنایت در واقع عیب محسوب میشه برای او، چه مولا بداند چه نداند بالاخره این عیب محسوب میشه، مال معیوب و فروخته گردن خودمون باز. بله اگر جنایت رو بعدش انجام بده، یعنی بعد از که فروخت و تحویل آقای مشتری داد، اونجا طبیعتا گردن خود مشتری.
جنایت
عبد
میشه،
یعنی
هم عبد میشه مال مشتری، هم
باید کل ثمن رو به من عاشق بگیره، نه دیگه آخه عبد وقتی استوعب الجنایه القیمه دیگه عبد مال مشتری نمیشه، اون مجنیون علی یا ولی مجنیون علی میاد عبد بعد داره میبره،
شاید چیز بگیره دیگه،
بالاخره یه پولی باید بده دیگه مشتری به او، بس اینجور نشد که هم عبد مال او بشه هم پولشو پس بگیره، عبد که شده مال او باید جورشو بکشه برای مجنیون علی دیگه، باید پولشو بده بگو، بله بالاخره این عبد رو چه حالا مال خودش بشه و پولشو بده به اون مجنیون علی، چه خود عبد رو بده، عبد از دست در رفته است، حالا یا پولشو باید بده یا خودشو، پولشو باید پس بگیره از آقای بایه. آخرین مطلب دوستان تو این عرض کنم بحث ما اینه، ببینید دوستان ما وسط صفحه 300 تا اینجا تو این 4 صفحه بحث در مورد اشتراط براءت از عیوب بود که شیخ و اتباع شیخ فرمودن، بعدم اشکال کردیم به اون که اکل مال به باطله، حالا ایشون بحث رو میبره سراغ اون جایی که براءت از عیوب آقای بایع شرط میکنه اما عیب مبیع ما معیوب است به عیبی که مستوعب جمیع ثمن نیست، یعنی در واقع عیب عیبی نیست که این کالا رو کلن از قیمت بیاندازه، 20% قیمت رو کم میکنه، 30% قیمت رو کم میکنه. من یه جنسی رو به شما میفروشم، ماشینم رو به شما میفروشم، به شما میگم آقا این ماشین خودت وارسیش کن، میخوای تعمیرگاه ببری، میخوای مکانیک آشنا داری ببری، میخوای کارشناسی رنگ ببری، هر جا میخوای ببری ببر. من این ماشین رو به شما میفروشم، عیبشم فردا اگه بیای به من بگی آقا فلان عیب داره، قبول نمیکنم. این ماشین 10 میلیون مال شما، میخوای بسم الله، نمیخوام از ما بخیر، از شما به سلامت. عیبش کردن من نیست. بعد این آقا میخره میبره، بعد معلوم میشه مثلا یه گوشش رنگ داره یا موتورش مثلا مشکلی داره. سوال من با یک براءت از عیوب جستم، یعنی شرط کردم براءت از عیوب رو، آیا مسئول اون عیب هستم یا نه؟ اون جایی که عیب عیبی باشد، مثل اون تخمرغی که شکستیم و توش سیاه بود که هیچ قیمت نداره، گفتیم اونجا اکل مال به باطل، اون بحثا پیش اومد، 4 صفحه بحث کردیم. اما اینجا دیگه اینجور نیست که معیوبش هیچ قیمت نداشته باشه، معیوبش قیمت داره اما یه 10% پایین تر، 20% مثلا پایین تر. سوال این است که آیا این اشتراط براءت از عیوب صحیح هست که بایه دیگه عهده‌دار این عیوب نباشه، ربطی به بایه نداشته باشه؟ شیخ می‌فرماید برخی اینجا هم فرمودن این براءت از عیوب صحیح نیست، یعنی ولو آقای بایه براءت از عیوب بجوید، بازم نمیتونیم بگیم این عیوب گردن اون نیست. چرا؟ علتش این است که ایشون می‌فرماید قرار لازم میاد. میگیم چرا قرار لازم میاد؟ می‌فرماید بیع کالایی که نمیدونیم صحیحه یا مهیبه، اگر بنابر اصالت و سلامه فروخته بشه قرار نیست. ببینید این کالا رو من نمیدونم صحیحه یا مهیبه، بنابر اصل سلامت به شما میفروشم. یعنی چی بنابر اصل سلامت به شما میفروشم؟ معناش کنید، معناش این است که اگر بعدن معلوم شد این کالا معیوبه، مسئولش کیه؟ خود من بایه هم بالاخره جبران میکنم برای شما. اینجور باشه قرار نیست. اما اگر اصل سلامت رو بگذاریم کنار و بگیم آقا ما نمیدونیم این کالا معیوب هست یا معیوب نیست، در این حال آقای بایه هم عهده‌دار این عیب احتمالی نیست. یعنی شما یه چیزی رو که نمیدونی معیوبه یا معیوب نیست، بدون این که عیبش بخواد گردن آقای بایه باشه، معامله کردی. چون میفهمد خب این قراره. آباری کلا وقتی قرار شد از اصل باطله دیگه، اصلا بحث عیب مطرح نیست. لذا با اشتراط براءت از جانب بایه مثل این میمونه که شما بیع رو انجام بدید بدون اعتنا به وجود یا عدم وجود این عیوب احتمالی، و این قراره. و جالب دوستان، حالا تو جاهای دیگه مثلا مثل علامه و جماعتی اینا تصریح کردن به این که مثلا حالا تو بحث خیار رؤیت، اگر شرط بشه سقوط خیار رؤیت در فرض بیع عین غایبه به رؤیت سابقه، یه جنسی رو که الان غایبه من سابقا دیدم، الان بر تکیه اون در واقع رؤیت سابقه این معامله رو انجام میدم، اما بایه چه شرطی میکنه؟ میگه آه خیار رؤیت نداره، فردا روز دیدی بعد معلوم شد که اون صفات رو نداره، فردا برای من دبه نکنی، خیار رؤیت رو ساقط میکنیم به شرط سقوط خیار رؤیت. خب ایشون علامه فرموده این بی باطله، طبیعتا خاطر لزوم قرار گفته باطله دیگه، انگار شما یه جنسی رو خریدیم صفاتش هم الان معلوم نیست چیه، رؤیت سابقه اتفاق افتاده، در واقع بایه داره میگه هر چی صفاتش بود به من ربطی نداره و این بی قراری. شیخ میفرماد اینو ما تو باب خیارات انشالله بحث خواهیم کرد. دوستان بزرگوار، بعضیا که قائلن به این که این بی صحیحه، یعنی براءت از عیوب از جانب بایه صحیحه، اینا میگن این بی قراری نیست، یعنی شما این بی رو قراری محاسبه نکنید، بالاخره بایه جنس رو تحویل آقای مشتری داده، میگه آقا این ببر مکانیکی، ببر کارشناسی رنگ، وارسی کن همه چی شد. آخه میدونید بعضی از معاملات اگه بنا باشه شما خیار عیب رو سر جای خودش نگه داری و براءت از عیوب نجویی، به هر بهانه‌ای چه بسا فردا مشتری اگه پشیمون شد بخواد جنسو برگردونه، باید دنبال دردسر نمیگرده. واقعا هم اینجور نیست که مجهول باشه مبیع ما، اینا مبیع جلو دستت، این سویش دستت، بردا ببر مکانیکی 2 روز باش دور بزن، قشنگ همه چیشو وارسی کن. واقعا این بیع رو با براءت از او ما نمیتونیم بگیم بیع قرریه. بله یه وقت هست یه جنسی مخفیه، روشن نیست، واقعا بیعش ریسک خطره، خب اونجا ها قرره. اما براءت از عیوب در جنسی که حاضر و معلوم همه چیش و شما میتونی ورداری ببری وارسیش بکنی، به صرف این که آقای بایه براءت از عیوب جسته، به صرف این ما نمیتونیم بگیم این معامله باطل است و قراری است که ایشون میفرماد اینو ما در باب خیارات خواهیم گفت. نگاه کنید، ببینید اگر کتمان بکنه اون از باب کتمانی که کرده ممکنه بگیم مثلا فرض کنید از باب غرور یک حکمی ثابته، باشه باشه خب باریکلا این آخه ممکنه اگر بداند و نگوید ممکنه گول زدن صدق میکنه، ممکنه بالاخره این عیب دو نفر بفهمند دو نفر دیگه نفهمند، میگه حالا من بالاخره آخرش به یکی میفروشم که حواسش نباشه به این عیب، متوجهش نشه. اگر بداند اون از باب غرور ممکنه بگیم حکمی برش ثابته، اما فرض رو نبرید صورت که بداند که از جهت دانستنش ممکنه بگیم غرور صدق میکنه و خیاری ثابته. تو فرضی که آقای بایه واقعا اینجور نیست که اینا رو یکی یک بدونه ریزش، میگه آقا من این ماشین رو 10 سال سوار شدم، تو ذهنم هم از کاپوتش رنگ داره، جای دیگه شان خاطرم نیست، اما فردا روز نیای بگی آقا گوشه گلگیرش هم مثلا یه ذره رنگ داره، بیا معامله رو فرض کنیم، من میخوام تمامش کنم دیگه، فرضم بکنید واقعا اون عیوب دیگر رو نمیدونه، این تو باب خیارات ایشون بفرمات خواهیم گفت که این مشکلی نداره. نگاه کنید، ثم انه رو ما یستش کرد فی جواز اشتراط البراءه من العیوب الغیر المخرج عن المالیه ایضا. ها الغیر المخرج عن المالیه یعنی عیب عیبی است که مالیت رو کامل از بین نمیبره. ها ایضا دوستان قید یستشکله، یعنی مثل اشکال تو فرضی که مخرج از مالیت بودا اینجا هم اشکال وجود داره. درست شد، به لزوم الغرر. اشکالی که اینجا مطرح شده این است که این قرار پیش میاد، فان بیع ما لا یعلم صحته و فساده لا یجوز، بیع اون کالایی که ما نمیدونیم صحیحه یا فاسده این بیع جائز نیست الا بناء علی اصالت الصحه. بله یه وقت هست من نمیدونم صحیحه یا فاسده اما بنابر اصل سلامت معامله میکنم با شما که اگر فردا معیوب در اومد گردن خود بایه باشه اون اشکال نداره، خطری در کار نیست، اما اگر نه بنابر اصل سلامت نباشه بایه هم دیگه در واقع عهده‌دار این عیب نشود، این خطره. یادتون باشه قرار رو ما چی خطر چی معنا کردیم؟ خطر معنا کردیم دیگه. فاذا اشترط البراءه کان بمنزله البيع من غير اعتداد به وجود العیوب و عدمها. اعتداد یعنی اعتنا، بدون اینکه اعتنا بکنه به اینکه عیوب وجود داره یا وجود نداره، عرض کنم خدمتتون این معامله رو کرده و این قراری است. وقد صرح العلامه و جماعت به فساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤيه في عين في العين الغائبه. در واقع یه داره یه نظیری میاره ها، میخواد بگه تصریح کرده علامه و جماعتی به این که عقد فاسد است اگر شرط بکنه بایه سقوط خيار رؤیت رو در عین غائبه، یعنی عینی که غائبه با رؤیت سابقه مثلا خریداری کرده، اما بایه میگه الان من کار ندارم اون اوصاف تغییر کرده یا نه، که فردا روز نیای بگی آقا لاغر شده این گوسفند، چاق شده این گوسفند، دیگه به من ربطی نداره، بخواد بیرو تمامش کنه فردا درد سر نکشه ها، میگه این معامله عرض کنم خیار رؤیت تو ساقطه، علامه فرموده این بید باطله، طبیعتا میخواد بگم قراریست که باطله دیگه. و سیجی و توضیح و فی باب الخیارات انشاءالله تعالی، شون میفهمد توضیح این بس که واقعا تو این جور موارد قرار حساب میشه یا نمیشه اونجا خواهد آمد. عرض کردم یه وقت هست واقعا مبی مشخصه ها، مثلا سه روز پیش گوسفنده رو دیده و بایم الان اگر مثلا خیار رؤیت رو داره اسقاطش میکنه از باب این است که نمیخواد فردا دردسر بکشه و طرف بهانه بیاره، و الا اینجور نیست که واقعا احتمال تغییر اون اوصاف خیلی باشه. اگر معلوم باشه و خطری در کار نباشه این به صحیح قرارم محسوب نمیشه، ولو اشتراط براءت از عیوب یا خیار سقوط خیار رؤیت رو کرده باشن. تمام شد. آخر دعوانا ان الحمد لله.